سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 18 ژانویه 2014 و 28 دی ماه 1392. امروز باز هم بیشتر برنامه رو صرف مسائل ایران و امریکا و در حقیقت این تاریخ جدیدی که بین این دو کشور آغاز شده باید ببینیم چه پیامدهایی خواهد داشت و در واقع برای سرنوشت کشور ما بسیار پر اهمیته، ولی بیشتر باز هم تکیه رو باید روی مسائل داخلی ایران گذاشت. بنابراین اخبار مربوط به مسئله هسته‌ای و امضای توافقنامه، عزیزان میدونن که بعد از اینکه مسائل تکنیکی و فنی در واقع مسائل این توافقنامه حل شد، روز شنبه، یک شنبه گذشته، عذر میخوام، هر شبه که 12 ژانویه بالاخره این توافق موقت که 6 ماهه هستش امضا شد و این در واقع یک ضربتی بود هم به دست روسیه ها در ایران و هم در امریکا و هم در منطقه، چه اسرائیل و چه عربستان در درجه اول. بنابراین این عرض شد که و بعدی صحبت خواهم کرد که در مجلس، در کنگره امریکا که به رهبری دو نفر دست راستی، یکیشون جمهوری خواه عرض شد که آقای کرک و یکیشون دموکرات آقای منندز، که اینا کوشش کردن و حتی 59 نفر این لایحه‌ای رو که میخواستن بگذرونن S-1881 در واقع لایحه‌ای که میخواست از بین ببره این توافق رو، برای اینکه میدونستن متن لایحه طوریه که عملا نه تنها این توافق رو نمیذاشت به امضا برسه و از بینش میبرد، دست به تخریبش میزد، بلکه اون توافق دراز مدت تری رو که میخواست بسته بشه بعد از 6 ماه از حالا پیشبینی اونو کرده بودن که اونو نذارن انجام بشه. و ما میدونیم، حالا صحبتش خواهم کرد، که در برابر این عمل کنگره که با فشار تصور ناپذیر واقعا لابی اسرائیل و صهیونیستا، چه مسیحی و چه کلیمی، چه عکس العملی در برابر اینها انجام شد و چه کسانی در برابر اینها قد علم کردن، از جمله سازمانهای در حقیقت یه مقدار معتدلتر یهودی امریکا که عزیزان میدونن به ابتکار نایک 66 گروه و سازمان امضا کردن و اعلامیه‌ای دادن به کنگره که نباید این لایحه رو بگذرونید، حالا غیر از اینکه اوباما خودش تهدید کرد که باید اعلام بکنید که اگه جنگ با ایران میاد، بعد اینکه آلترناتیو اینه که این امضا نشه، در حقیقت این توافق به سرانجام نرسه، یعنی جنگ، اعلام باید بکنید. و بعدش افرادی مثل رابرت گیتز، از شبکه سکوکرافت، از شبکه رایان کروکر، اینایی که میگم همشون سنگین وزنهای سیاسی امریکا بالاخره از شبکه. و بعدش میرسم به اخبار امریکا، دلائل این وقایع که من دلائل سیاسی و نظامی، ولی بیشتر امروز میخوام راجع به دلائل اقتصادی، اینه که چرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، چون من قبلا راجع به دلایل سیاسی و دلایل نظامی صحبت کردم، ولی امروزم یه اشاراتی خواهم کرد، ولی بیشتر میخوام امروز وارد یه بحث تئوریک راجع به دلایل اقتصادی این قضیه عرض که میخوام وارد اون بشم، و بعد اخبار مصر و بعد پیامدهای اینها که باعث اختلاف بین امریکا و اسرائیل شده و در اسرائیل وزیر دفاعشون چه صحبتهایی کرده و وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه امریکا چه عکس العملی به این مسئله نشون دادن. اینا فوق العاده پر اهمیته که این سیاست جدید امریکا چه پیامدهایی در کل منطقه خواهد داشت. ولی قبل از اینکه وارد چیز بشم عرض شود که یکی دو تا نکته. یکی اینکه امروز تشییع پیکر دوست ارجمند و معلم ارجمند آقای رضا مرزبان در پاریس خواهد بود، در فرانسه به هر حال، که واقعا کشورهای خارجی و مخصوصا پاریس داره تبدیل به قبرستان بزرگان کشورمون میشه. کسایی که به اجبار ترک وطن کردن و یکی پس از دیگری جانشون از دست، یعنی در حقیقت در میگذرن. آقای رضا مرزبان رو من از موقعی که میخواستم خاطره ای فقط میگم و این انسان شریف، موقعی که من میخواستم کتاب فراسوی سرمایه رو ترجمه بکنم، ایشون با کمال علاقه واقعا به صاحب ویراستاری این کتاب رو به عهده گرفتن و از اونجا به اسلام مکاتبه و دوستی ما، چون من شخصا ایشون رو فکر نمی کنم دیده باشم، ولی به هر حال از این طریق و همیشه من در نام هم به ایشون اطلاع می دادم که من چقدر فارسی از ایشون یاد گرفتم، یعنی معلم فارسی من شده بودم و چقدر منو تشویق کردن برای اینکه این کتاب ترجمهش به هر حال تموم بشه و چه کمک هایی کردن، با چه دقتی، با چه ظرافتی و چقدر. به هر حال میخواستم این خاطره رو از این دوست ارجمند برشبه که این زندیات واقعا کرده باشم. این یه مطلب. مطلب دیگه، من جلسات گذشته در پاسخ به نامه این عزیزی که از ایران اومده بود بحثی راجع به تشکیلات باز کردم، میخواستم توضیحاتی بدم در اینکه بعضی از عزیزان طبیعتاً گفتن که نکنه شما اصلا مخالف تحزب و حزب‌سازی هستی. به هیچ وجه اینطور نیست. باید آزادی تشکل و آزادی تحزب و حزب‌سازی باید وجود داشته باشه، باید حزب درست کرد، منتها باید ببینیم اهداف این احزاب چیه. من چیزایی که یادداشت کردم، صحبت من راجع به اینه که حزب اگر درست میشه هدفش چیه؟ هدفش آیا پیشبرد یک خط مش، دیدگاه سیاسی و یک جهانبینی و از این طریق بالا بردن آگاهی سیاسی توده های مردمه، یا هدف غایی و اصلیش و انگیزه اصلیش قدرتگیری سیاسی؟ این رو باید عزیزان، فرزند من موقعی که راجع به خود مارکس صحبت کردم که هیچ وقت خودشون حزب تشکیل ندادن، بلکه کارگرا ازشون دعوت می کردن و به حزب و یا به اون جریان سیاسیشون می پیوستن، هدفشون عبارت است پیشبرد دیدگاه هاشون بود و نه قدرتگیری، بالا بردن آگاهی طبقه کارگر بود و نه هدفشون فقط قدرتگیری باشه. حالا این مثال، ولی الان باید ببینیم که نتیجه اون احزابی که هدف غاییشون قدرتگیری سیاسیه چی بوده، که من مثال هم شوروی سابق رو زدم، هم چین گذشته و فعلی رو زدم، هم ویتنام رو که الان عصبت مکدونالد و ستاربکس و اینا توی هنوی ببینید همینجوری چیز شده، گرچه پیشرفت های زیادی شده. اخیراً یه مقاله مفصلی راجبه این که در ویتنام پیشرفت هایی کردن، کشورشون هم مستقل شده، ولی از طرف دیگه تمام سرمایه ها رفتن اونجا و کارخانه های عرق‌ریزی، در واقع مزد کارگرای ویتنامی که برای بسیار شرکت های بزرگ لباس فروشی و سایر چیزها و میسازن از پایین ترینه، در حدود یک چهارم چینه مزده، یعنی به اصطلاح تبدیل به اصطلاح چهال ایران رو هم میخوان، شاید آقای روحانی یکی از اهدافش این باشه، بگذاریم. ولی موقعی که یک حزب هدف غاییش قدرتگیری سیاسی باشه، چه ضایعات و چه پلیدی هایی به وجود میاره که من این سه کشور رو، ولی فقط اینا، یعنی فقط شوروی سابق و هر سبب که چین و ویتنامه، ابدا. شما به حزب کارگر انگلیس نگاه کنید، به حزب محافظه کار انگلیس نگاه کنید، به حزب سوسیالیست، از تو حزب کارگر انگلیس کی میاد بیرون؟ تونی بلر که الان اعلام شده واقعا که یک جنایتکار واقعی و علیه بشریته. آقای ارتباط که لورن فابیوس و آقای اولاند از تو حزب سوسیالیست، تو حزب سوسیالیست چیست؟ به حزب ارتباط که دموکرات مسیحی آلمان نگاه کنن عزیزان، و حزب و همینطور در تمام احزاب بورژوایی هم همینطوره که در واقع هدف اینها قدرتگیری سیاسی و به وجود آوردن اون امتیازاتیه که در احزاب کمونیست هم همینطور شد. در حقیقت یک قشر به اساس صاحب امتیاز به وجود میاد که تا مغز و استخوان فاسد میشن، در این که هدفشون موقعی که قدرت سیاسی به وجود آوردن قدرت اقتصادی هم به وجود میارن. همین آقای تونی بلر چقدر پول داشته؟ فرضاً مثلا 1,000,000 دلار پول داشته موقعی که الان ده ها برابر یکی از افراد ثروتمند انگلیس شده. خانواده کلینتون چی بودن؟ 1 یا 2 میلیون دلار ثروت بانک، هر دوشون وکیل دعاوی بودن زمانی که به اصطلاح در آرکانزاس به اصطلاح یا هر شبه که بله فکر میکنم در ایالت اونجا خودش و خانمش بودن. الان حساب شده چند سال پیش 2009 حساب شد که ثروت خانوادهشون 200 میلیون دلار شده. بنابراین مسئله ثروت و قدرته. بنابراین مسئله حزب‌سازی این نیست که ما حزب نسازیم. هدف حزب چی باید باشه؟ برای کمک به آگاهی دادن و پیشبرد یک خط مشی انسانی و درست و صحیح برای این که به اصطلاح جامعه و آزادی به عدالت اجتماعی و غیر و غیر برسه. هدف اینه. بنابراین فقط هر شود که احزاب سیاسی و یا به دلیل فراخواندن این احزاب بلکه افکار، حالا این بحثی رو که راجع به تشکیلات من کردم، آیا پایه های واقعی در اتفاقات تاریخی که در بگیم از سال 2009 بگیم از جنبش سبز به این طرف، که به نظر من جنبش سبز در واقع سرآغاز بسیاری از جنبش هایی بوده که در تونس از 2010 شروع شد، بعدش در مصر، در عربستان، بعدش در یمن، بحرین، در تمام این کشورها آغاز شد، که در واقع در به اصطلاح دو کشور لیبی و سوریه به خاک و خون کشیده شد، در یمن هم همینطور، ولی به هر حال سرآغاز یک سلسله جنبش ها بوده و بعدش از سال 2008 به بعد یک سلسله حرکت های بزرگ توده‌ای در واقع در کشورهای مثل یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی شروع شده. اینا چه وضعیتی داشتن؟ فرضاً در میدان تحریر یا مثلا در خیابان معروف یا بولوار بورقیبه در شهر تونس احزاب اینا رو مردم توده های میلیونی رو آوردن تو خیابون؟ به هیچ وجه. در واقع این شرایط جدیدی به وجود اومده و یا جنبش سبز تحت تاثیر کدوم حزب بود؟ افکار عمومی، افکار عمومی توده های مردم که واقعا کارگرها و زحمتکشا هستن، نه تنها کارگرای یدی بلکه کارگرای فکری، که در حقیقت فرزند زنان، دانشجویان، استادان دانشگاه، غیر از کارگرها که نه به طور در حقیقت سازمان یافته در جنبش سبز نیومدن، ولی خود و فرزندانشون به عنوان بخشی از توده های مردم اومدن. و البته یعنی که یعنی به طور کلی افکار عمومی نسبت به احزاب سنتی که هدف غاییشون گرفتن قدرت سیاسی بدبین شدن. فقط به احزاب کمونیست اینجوری بدبین نشدن، خیر، به احزاب چپ، به احزاب دست راستی و میانه و سوسیال دموکرات و غیره، به طور کلی به احزابی که هدف غاییشون گرفتن قدرت سیاسیه. یعنی میخواستم این را هم عرض بکنم که ما یک سلسله نمونه های واقعی تاریخی داریم که الان احزاب در واقع مشروعیت و یا مقبولیت و یا اعتبار و یا اعتمادشون رو اعتماد مردم رو نسبت به خودشون تا حد بسیار زیادی از دست دادن. علتش همینه، چون حزب سازی نه برای بالا بردن آگاهی سیاسی، بلکه رسیدن به قدرت و بعدش به ثروت و در نتیجه فساد. شما همین به اصطلاح خود حزب جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، حالا از بین رفت و چیز شد، ولی هدف اینها اینجوریه. بنابراین میخواستم این توضیحات رو راجع به تشکیلات داده باشم که این مغایر با تشکل سازی، حزب سازی و فعالیت حزبی در جامعه نیست به هیچ وجه. باید احزاب آزاد باشن و تشکیل بشن و هر کسی که میخواد، هدفش منتها در خدمت مردم بودنه و بالا بردن آگاهی سیاسی، و نه اینکه انگیزش قدرت و ثروت و امتیاز به دست آوردن باشه. این رو میخواستم توضیح داده باشم. منتها حالا میخوام دنباله نامه این عزیز رو که قول دادم پاراگراف و پاراگراف دنبال بکنیم، میخوام حالا بخش دیگه ایش رو برای عزیزان باز بکنم که برمیگرده به بحث امروزمون راجع به اوضاع ایران و رابطه ایران و امریکا. دقت بکنیم که این عزیز میگه که در نامه دومش، چون من به نامه اولش هم برخواهم گشت، هر شبت که ایشون میگه که مهمترین خطر در مرحله فعلی احتمال فروپاشی است، یعنی فروپاشی ایران، خصوصاً بعد از تجربه لیبی و اکنون سوریه. باید بدانیم و آگاه باشیم که کفتارها و بختکهای بین المللی آماده و به گوش نشستن تا در صورت فروپاشی ایران را به سوریه و عراق دیگر تبدیل کنند، و با توجه به نبود سازماندهی و تشکیلات سیاسی گسترده در ایران، در صورت فروپاشی و دخالت خارجی کشور ده ها سال به عقب باز خواهد گشت. لذا در این راستاست که ما باید از کمترین گشایش ها این نکته است لذا در این راستاست که ما باید از کمترین گشایش ها این راجب آقای روحانیه در صحنه سیاسی و از کمترین دستاوردها باید استقبال بکنیم. یعنی فرضاً مردم را حول منشور حقوق شهروندی که ایشون گفته بود در نامش، مردم را فرضاً حول حقوق شهروندی، هر سبت که منشور حقوق شهروندی سازماندهی بکنیم، که من به ایشون جواب دادم که ما باید اتفاقاً حول نقد این منشور باید مردم رو سازماندهی کرد و نه این منشور. این یک مسئله بسیار پر اهمیته که باید به این عزیز من عرض بکنم که همینطور که در جلسات قبل گفتم، ایران نه لیبیس و نه سوریه، امریکا نه امریکای 2001 نه 2004 نه 2011 کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. که من چون بعضی از عزیزان روی کرده جدید امریکا به ایران رو نتیجه روی کار اومدن آقای روحانی و شرکت مردم در انتخابات میدونم که میتونه تأثیر داشته باشه، ولی بحث من از چند جلسه پیش این بوده که سیاست امریکا نسبت به ایران سال هاست که عوض شده، و اون هم اینه که بخش وسیعی از هیئت حاکمه امریکا با سیاست های بعد از 11 سپتامبر با شدت هرچه تمامتر شروع به مقاومت کردن و در برابر این سیاست ها کم کم ایستادند تا توازن نیرو به نفعشون در آستانه حمله به سوریه چربید. و نه مردم امریکا و نه اون بخش از هیئت حاکمه و نه پنتاگون نگذاشتن که اوباما به حرف صهیونیستا و به حرف عربستان سعودی گوش بکنه و به سوریه حمله بکنه. این قبل از این نطق آقای روحانی در سازمان ملل و تلفن اوباما به روحانیه. ولی رابطه با ایران همینطور که عرض کردم لا اقل از جولای یا ماه ژوئیه 2012 صحبت ها آغاز شده بوده، یک سال قبل از انتخابات 92. بنابراین باید به این مسائل، حالا نظر دیگه ای هست مبنی بر این که به خاطر اینکه آقای روحانی اومده و در واقع با سیاست های بسیار فعال و جالب و درستش به نظر من، که من کاملا عزیزان میدونن که در اون زمانی که فرزن آقای روحانی و آقای ظریف اومدن در سازمان ملل اون سخنرانی رو کرد، صحبت هایی که کردن، روابط رو که اینطور برقرار کردن، با موفقیت این توافقنامه رو امضا کردن، سیاست های بسیار جالب بوده که ما باید ازشون دفاع بکنیم. خیلی ها تمام اینها رو در واقع اصل می دونن و رابطه امریکا با ایران رو فرع بر اون می دونن. ولی نظر دیگه ای هست و اون اینه که ایران در سرکوب جنبش سبز موفق بوده و تونسته در خلاف کشورهای کل منطقه یک جزیره ثبات و آرامش، یعنی یک سکوت در حقیقت قبرستانی در ایران به وجود بیاره و در این زمینه جمهوری اسلامی موفق بوده و نمره خوبی از امریکا گرفته. بنابراین الان موقعشه که امریکا وارد رابطه باش بشه و حتی نظرشون اینه که این نظر دیگه ایه، یعنی دو تا نظر وجود داره. میخواستن هر دو نظر رو برای عزیزان مطرح بکنم که این خودش یه بحث آغاز بکنه. نظر بنابراین نه این که فرضاً آقای روحانی میخواد آزادی به دموکراسی برای ایران بیاره و بنابراین امریکا کشته و مرده گسترش آزادی به دموکراسی در ایرانه، برعکس، چون جمهوری اسلامی موفق شده که بعد از جریان 88 به طور موفقیت‌آمیزی جنبش رو سرکوب بکنه و ایران رو به صورت یک قبرستان سیاسی در بیاره، مثل شاه که بعد از 28 مرداد ایران رو تبدیل به یک قبرستان سیاسی و جزیره ثبات آرامش کرده بود. در حقیقت از این جهت ثبات آرامش برای به حساب ورود سرمایه‌هاشون. بنابراین شاید اینا فکر میکنن که نه تنها جمهوری اسلامی با موفقیت جنبش رو سرکوب کرده، بلکه آقای روحانی هم اومده در اینکه جنبش سبز رو به طور کلی کنار بزنه و یک به اصطلاح تدبیر و اعتدال یه چیزایی از این قبیل بیاره و خلاصه مردم ایران رو به حساب به چیز بکشه، آرام بکنه. هدف اینه. بنابراین دو تا نظر وجود داره راجع به این قضیه، ولی به طور کلی نظر من اینه که کل این وقایع در چارچوب تغییر سیاست امریکا صورت گرفته و میخواستم چون نامه از ایران هم رسیده، دو تا نامه رسیده، اگه فرصت شد اونا رو هم من باید بخونم، ولی امیدوارم، ولی وارد این بحث میشم که چرا علت تمام این داستان ها و این تحول چه در سوریه که حالا قراره عرصه که دو روز دیگه یا چند روز دیگه در حقیقت در چهارشنبه قرار مذاکرات ژنو دو در سوئیس آغاز بشه، نه در خود عرصه که ژنو بلکه در یه شهر دیگه، ببینیم اون به کجا میرسه با اون هارت و پورتایی که اخیراً آقای جان کری کرده که باید اسد کنار بره و شرط به حساب ورود به این قضیه و هنوز ایران رو هم در حقیقت دعوتنامه براش نفرستن، باید ببینیم چه. و یکی دیگه هم البته مسئله این توافق نامه‌ای که بین ایران و امریکا و به حساب 5 به علاوه 1 امضا شده و هجوم تمام سرمایه‌داران ما می‌دونیم به ایران که فرودگاه‌های ایران الان به شدت مشغوله و به اصطلاح سران این دولت جدید هر روز باید از یک یا چند هیئت به ویژه اروپایی باید به اصطلاح پذیرایی بکنن برای اینکه به اصطلاح لب و لوچه هاشون کاملا به اصطلاح بزاق کاملا به اصطلاح جاری شده که ایران به اصطلاح تبدیل به یک کشوری بشه که سرمایه هاشون واقعا وارد اونجا بشه. ولی به هر حال همه اینها به نظر من در اثر تغییر سیاستیه که در امریکا صورت گرفته و من میخوام دلایل سیاسی این رو دوباره اشاره بکنم، دلایل نظامیش رو اشاره بکنم، ولی بیشتر وقت رو صرف دلایل اقتصادیش میخوام بکنم و در این زمینه به آخرین خبرهای اقتصادی امریکا میخوام برسم. دلایل سیاسی امریکا اکنون مدت هاست یا بخشی از هیئت حاکمه یا یه مثال برای عزیزان بزنم. رابرت گیتس کسی که از جوانیش رفته بوده توی CIA، متخصص شوروی بوده و بزرگترین فعالیت ها رو برای فروپاشی شوروی کرده بوده و از ابتدای انقلاب ایران هم تو جریانات و در مسئله انتقال قدرت از شاه به خمینی نقش داشته، با اینکه مأمورین CIA مثل ریچارد کاتون، مثل جورج کیف، مثل روئل مارک گرش، مثل رابرت بیر، اونا در حقیقت فیلد اکتیویست بودن، یعنی در صحنه بودن، ولی در پشت رابرت گیت یکی از اون مهرهای تعیین کننده بوده و در جریان ایران گیت هم نقش اساسی داشته برای اومدن رابرت مکفارلین، آلیور نورد و یکی از مأمورین عالی رتبه موساد اسرائیل که اینا سال 1986 به ایران اومدن، پشت اینا واقعا رابرت گیت بوده. میخوام عرض بکنم که چه اهمیتی داره، چون اخیراً خاطرات 600 صفحه‌ایش بیرون اومده که کلی سر و صدا برپا کرده. می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنم. و بعدش ما می‌دونیم نه تنها سال‌های سال رئیس CIA بود رابرت گیت، بلکه بعدش وزیر دفاع شد و در زمان کلینتون هم، زمان به حساب اوباما هم به وزارت دفاعش ادامه داد. این آدم در یکی از آخرین نطق‌هاش که الان یادم نیست دقیقاً کجا، ولی شاید در وست پوینت، یعنی یکی از دانشکده‌های نظامی بسیار معروف و تاپ امریکا، سخنرانی که برای نظامی‌ها کرده بود، گفته بود که اگر هر رئیس جمهور دیگه‌ای، هر دولت دیگه‌ای امریکا بخواد جنگ دیگری در خاورمیانه و یا حتی در سطح جهانی به ویژه در از نوع افغانستان و عراق بکنه، باید مغزش رو از دست داده باشه. تقریبا دارم نقل به معنا نیست، تقریبا نقل قول مستقیمه، مغزش رو باید از دست داده باشه. آدمی مثل رابرت گیت که این جمهوری خواه بود، هر شبه که برای اینکه در زمان جورج دبلیو بوش هم اوورده شد، جز مهره های بسیاری از مهره های بالای CIA به همین نتیجه رسیدن، بسیاری از مهره های بالای پنتاگون به همین نتیجه رسیدن که اگر همون سیاستی که از 2001 در واقع با روی کار اومدن جورج دبلیو بوش و صهیونیستا آغاز شده، اگه این ادامه پیدا بکنه و در واقع سیاست خاورمیانه ای امریکا تابعی از حزب لیکود اسرائیل، مثلا که ایپک یعنی لابی اسرائیل در امریکا و در واقع اصطلاح صهیونیست های هم یهودی و هم مسیحی، مخصوصا مسیحی باشه، این ره به قبرستان خواهد برد. مدت ها بوده که اینو بهشون گفتن که نه تنها امریکا از نظر سیاسی ضربات سختی در خاورمیانه. عزیزان من مثال براتون، تا چند سال پیش محبوبیت امریکا یعنی مثلا بگیم بعد از 11 سپتامبر در مصر 80% بوده، الان 8%. همینطور بگیر و برو. فقط در ایرانه که به برکت وجود جمهوری اسلامی که فحش و امپریالیزم میده در زیر باش رابطه داره و یک حکومت فاشیسم دینی رو بر ایران، بر مردم ایران مثل یک بخت اکسیس کرده و مرتب شعار ضد امپریالیستی میده، تنها کشوریه که مردم امپریالیزم رو در حقیقت جیگرتلا شده براشون. در واقع اینجوری شده، جیگرتلا شده، هم امریکا و هم امپریالیست. این به برکت وجود جمهوری اسلامی، وگرنه در کشورهای دیگه امریکا از نظر سیاسی ضربات سختی بهش خورده. این از اون. و بعدش از عزیزان، من هفته گذشته از اندرو بیسویچ که خودش افسر ارشد ارتش امریکا بوده و به دقت نبض ارتش امریکا دستشه، نه تنها سربازا و افسرهای در حقیقت پایین و متوسط امریکا، خانواده های ارتشی های امریکا، که اینا از این که سیاست جدید رو خوش آمد. عزیزان براشون خوندم مقاله اندرو بیسویچ رو از الجزیره هفته گذشته. بنابراین الان مدت هاست که بخش قابل توجهی از هیئت حاجمه به این نتیجه از نظر سیاسی رسیده که امریکا باید یک گردش، به اصطلاح گردش و یا یک چرخشی در سیاستش به وجود بیاره. سالهای ساله. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که از نظر سیاسی بالاخره توازن قوا از صهیونیست ها و جناح راست به نفع اینها چربید، که ما میدونیم نامه معروفی رو که دو نفر، برژینسکی و سکوکرافت، که باز یکیشون دموکراته، آنچه فرقی بین اینا نیست. برژینسکی ما میدونیم مشاور به حساب کارتر بود، در حال که سکوکرافت در حقیقت مشاور بوش پدر بود. هر دوی اینها به اتفاق یک بخش قابل توجه اینا از نظر سیاسی سنگین وزن. بنابراین این از نظر سیاسیه که مدت ها هیئت حاکمه امریکا در این فکر بوده که در حقیقت یک چرخشی در سیاستش به وجود بیاره، که بالاخره به قول معروف این باز دیالکتیک این رو به ما به اصطلاح درس میده که از کمی یک باره در اوائل سپتامبر به کیفی تبدیل شد و جلوی حمله به سوریه گرفته شد. این قبل از اینه که آقای روحانی بیاد به نیویورک. بنابراین این تغییر سیاست نه تابعی از روی کار اومدن آقای روحانی باشه، حتی من میتونم بگم که روی کار اومدن آقای روحانی تابعی بر این تغییر سیاست امریکاست. این رو با چیز نمیتونم بگم، با اطمینان خاطر عزیزان میتونن باز منو به چالش بگیرن، ولی کم و بیش میشه این رو گفت که این تابعی است از تغییر سیاست امریکا. از نظر دلایل نظامیش، یک، خستگی و فرسودگی ارتش امریکا، که این گزارشات متعددی وجود داره. به ویژه عزیزان فراموش نکنم اینا آماری که میدن که مثلا در عراق فقط 4000 یا 4500 تا کشته دادن، یا مثلا 35000 تا زخمی. در دو جنگ افغانستان و عراق نزدیک به 2 میلیون سرباز امریکایی یا کشته شدن، و اونهایشون که کشته شدن کاملا خوشبخت بودن، و یا زخم جسمی و روحی برداشتن، که باز اونایی که زخم جسمی دارن خوشبختر از اونایی هن که زخم روحی دارن، که شب نمیتونن بخوابن، و همه شون هم مسلم، همه شون هم آزمودن، همه شون هم تیراندازی بلدن به دقت، و هر کدومشون یه بمب ساعتی هم. و اون وقت ببینید چه بر سر زن و بچه اینا میزه. اندرو بیسویچ که خودش تو ارتش بوده، و یا نورمن دمپسی که رئیس ستاد ارتش امریکاست، و یا چک هیگل که وزیر دفاع امریکاست، این چیزها رو به دقت میدونن. به همین دلیله که
نورمن دمسی بهشون گفت من همه چیز را آماده دارم، کشتیامون هم در شرق دریای مدیترانه آمادن که برن و به سوریه حمله بکنن، ولی پیامدهاش رو باید بپذیرید. بر پایه تمام اینها بنابراین اینا دلایل نظامیشه، ولی میخوام وارد دلایل اقتصادیش بشم و این احتیاج به یه بحث تئوریک داره. در واقع این بخش از صحبت من برمیگرده به همون چیزی که راجع به ویژگی‌های سرمایه‌داری صحبت کردم در چند جلسه، در چندین جلسه در واقع، و در واقع به دلیل رسیدن این نامه به یک سلسله اتفاقاتی که در ایران افتاد، به اصطلاح یه مقدار اون بخش آخر رو من کنار گذاشتم، ولی امروز فکر میکنم جا داره که میخوام راجع به دلایل اقتصادی اینه که چرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. و این را همینطور که عرض کردم میخوام به جای اینکه ابتدا من از کل شروع میکنم و به جزء خواهم رفت، یعنی از تئوری میخوام شروع بکنم و بعد آخرین خبرهایی رو که از نیویورک تایمز و جاهای دیگه راجع به اقتصاد امریکا گرفتم وارد اونا میشم، ولی ابتدا دلم میخواد که از کل شروع بکنم. میخوام یه نقل قول بیارم از کتاب پال سویزی که قبلا اینو معرفیش کردم. فرزاد جان میتونی این کتاب رو نشون بدی؟ این کتاب رو من قبلا معرفی کردم، Stagnation and the Financial Explosion. مرسی عزیز. نوشته سویزی و مکداف. من قبلا 5 تا کتاب که این یکیش، این چهارمیشه در واقع، معرفی کردم که در حقیقت سلسله مقالاتیه که در مجله مانتلی ریویو به قلم مشترک سویزی و مکداف از دهه 70 شروع شده تا دهه 90، و به نظر من اگر کسی بخواد اقتصاد امریکا رو دریابه، خوندن این 5 تا کتاب is a must، به قول معروف، یعنی واقعا باید خونده بشن. این کتاب یعنی Stagnation and Financial Explosion که سال 78 فکر میکنم بیرون اومده، در مجموعه مقالاتیست که اقتصاد دوران ریگان رو یعنی از اوائل 80 تا اواخر سال 80 بررسی میکنه. نقل قولی از مقدمش من میخوام بیارم و پایه بحثم رو میخوام روی اون بذارم. اقتصاد سرمایه‌داری انحصاری بالغ، یعنی سرمایه‌داری فقط انحصاری نیست بلکه نوع بالغش، اقتصادی است که نه تنها در معرض یک تضاد بنیانی است، بلکه این تضاد جنبه غالب آن را تشکیل می‌دهد. به چه معنا؟ میگه که عین رشد بالقوه تولیدی آن، موانع حل نشدنی بر سر راه استفاده کامل از منابع انسانی و مادی برای ارضای نیازهای اکثریت عظیم توده‌های مردم می‌گذارد. جمله کمی پیچیده است ولی معناش اینه که خود نظام سرمایه در این مرحلهش به دلیل رشد علم و تکنولوژی و بهره‌وری عظیمش خود این مشکل به وجود میاره. و عزیزان عرض بکنم که این فرمول بندی پال سویزی حتی در نوشته های مارکس دیده نمیشه به این شکل، به این شکل فرمول بندی، ولی بر پایه دیدگاه مارکسه. در اینکه مارکس یکی از حرفای پر اهمیتش میگه بزرگترین مانع بر سر راه سرمایه خود سرمایه است،
یعنی خودش گور خودش رو میکنه. در واقع همین حرف، یعنی در حقیقت به جای اینکه علم و تکنولوژی و بهره‌وری کار عظیمی که سرمایه‌داری به وجود آورده که مارکس این همه در مانیفست ازش تجلیل میکنه، به جای اینکه وقت آزاد به بشریت و به طبقه کارگر بده، کارگر رو به بند میکشه، یعنی بخش عظیمی از کارگرها رو بیرون میکنه و عوض ساعات کار کارگرایی که سر کار میمونن افزایش میده. اینا رو دیگه من با گوشت و پوست به قول معروف بر این که نزدیکترین نزدیکانم کار میکنم و میدونم که ساعات کارشون بجن که 8 ساعت باشه 15 ساعت 16 ساعت 20 ساعت و به طور کلی وایرد هستن. همیشه به اصلا سلفون برای چیه؟ برای اینکه 24 ساعته میشه کار. برای بسیاری از مثلا اینایی که نه کارگرای مزدی، حالا کارگرای مزدی ساعتی چیز میکنن، بعد از اینکه ساعت کارشون تموم شد زنگ به اصلا مدرسه یا کارخونه زده میشه میرن خونه شون. ولی اونایی که یقه سفیدن، اونا باید 15 16 20 ساعت حالا کار پای کامپیوتر یا هر چی کار فکری باید بکنن. بنابراین این رشد بالقوه تولیدی آن که ایز فانتاستیک به قول معروف معجزاساست، دستاوردهایی که سرمایه داری داشته برای بالا بردن بهره‌وری کار، علم و تکنولوژی که وارد صنایع شده، خود این موانع حل نشوندنی بر سر راه استفاده کامل. یعنی چه؟ یعنی مثلا الان که 30% از کارخانجات عاطل و باطلن و نزدیک به 20-30% از نیروی کار عاطل و باطله، خود این رشد نیروهای مولده مانعی بر سر راه خود سرمایه‌داری به اصطلاح در استفاده کامل از منابع انسانی و مادی برای ارضای نیازهای اکثریت عظیم توده‌های مردم می‌گذارد. این یه تضاد عظیم. حالا سویزی اینو توضیح میده و بازش میکنه. در این حال که در حقیقت فرمول بندی اصلیش رو از کتاب سرمایه مارکس میگیره، عذر میخوام اصل ایده رو، ولی فرمول بندیش به نظر من بسیار دقیق تر از فرمول بندی مارکسه. این بدان معناست که یک، اگر عوامل خنثا کننده به اندازه کافی قوی وجود نداشته باشد، گرایش معمولی اقتصاد به سوی رکود و سکون خواهد بود. بارها عرض کردم که چرا گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و بحرانه. بعد یک سلسله عوامل خنثا کننده این رو میان جلوش میگیرن، وگرنه به اصطلاح گرایش ذاتی نظام سرمایه به طرف سکون و رکوده. دو، تاریخ واقعی نظام در مرحله انحصاریش توسط متقابل گرایش به رکود از یک سو که گرایش ذاتیشه، و عوامل خنثا کننده این گرایش. عوامل خنثا کننده چیه؟ که خود ما، خود سویزی اینا رو با رفتن توی تاریخ اقتصاد امریکا از اواخر قرن 19، در این که ما میدونیم یک رکود و یک بحران عظیم، برای اولین بار رکود و بحران جهانی از سال 1873 شروع شد که حدود تا 93 آغاز شد، و بعدش جنگ اول جهانی به خاطر چی بود؟ به خاطر یک بحران دیگه، بحران مالی 1907، که در واقع باعث و بانی اصلی جنگ اول جهانی شد که دوباره اقتصاد رو آورد تا سال 1929، که دوباره اقتصاد وارد یک دوره بحرانی عظیم شد که چه چیزی جلوش گرفت؟ جنگ دوم جهانی. عوامل خنثا کننده اینا، که اینا رو بعد سویزی مفصل شرح میده که جنگ دوم جهانی چرا نه تنها جلوی بحران 1923 رو گرفت، بلکه بعدش موجب شکوفایی اقتصاد امریکا به مدت بیش از 30 سال شد. یکی از دورانهای شکوفایی کم نظیر در تاریخ سرمایه داری،
توضیح میده مفصل، که من اینجا هم بارها به بارها بازش کردم که چطور به اصطلاح عوامل خونسا کننده مثل خود به اصطلاح جنگ و ترمیم خرابی ها، انقلاب اتومبیل دوم که باعث میلیون ها کشیدن میلیون ها به اصطلاح جاده شد، موتل ها صنایع لاستیک سازی، شیشه سازی، پلاستیک سازی و امثالم و تمام کشفیات و اختراعاتی که در اثر جنگ دوم جهانی به وجود اومده بود و مردم قدرت خرید نداشتن، عوضش پسندازهای عظیمی داشتن در دوران جنگ. بعد از جنگ که تموم شد هم تمام اینا، مردم یخچال نداشتن قبل از جنگ دوم جهان، تو همون صندوقهایی که خودمون یخ میذاشتیم گوشت و چیزاشو نمیذاشت، کسی یخچال نداشته، جارو برقی، اجاق برقی یا اجاق گازی، اینا همش بعد از جنگ دوم جهانیه. و بعدش رادیو، تلویزیون، هواپیمای جت، تمام اینها اختراعات بوده. و بعدش هم حتی خود کامپیوتر و اینترنت، همه اینها چیزهایی بوده که در به اصطلاح به خرج مردم و توسط بودجه نظامی اکثرش حساب در دوران جنگ چیز شده و مردم حق داشتن اینا رو نداشتن. بعد از جنگ دوم جهانی همه این ثروت‌های تریلیون دلاری که واقعا مردم پس انداز کرده بودن، هم خونه می‌خواستن، هم ماشین می‌خواستن، هم جارو برقی می‌خواستن، ولی اینا رو مفصل پالسویزی در اصلا سرمایه‌داری انحصاریش و به حساب پولباران توضیح میدن و چطور همه اینها که در این حال امریکا میباید تمام خرابی های جنگ هم اروپا و هم ژاپن رو در حقیقت ترمیم میزد، بسیاری از جاهای دیگه دنیا، اینها بالاخره تا کشید. یعنی این عامل خونسا کننده تا کشید و دوباره خصلت سرشتی و ذاتی نظام سرمایه که به طرف رکود باشه از دهه 1970 آغاز میشه. بنابراین عزیزان دقت بکنن که به نظر من این صحبت سویزی، حالا خود من در 25-30 سال گذشته چون اقتصاد امریکا رو در حال دنبال کردم، بسیار دقیق‌تر از حتی دیدگاه مارکس به این شکل فرمول بندی شدهش در اصطلاح کتاب کاپیتال اومده. و در برابر اونهایی که در حقیقت، حالا ما دو نوع سیکل داریم، یکی سیکل‌های ادواریه که معمولیه عطبته. و یکی سیکل‌هایی که بعضی‌ها بهشون میگن سیکل‌های کندراتیف که هر 50 سال، 40 یا 50 یا بیشتر طول می‌کشن، که سویزی میگه که خب اگر شما این سیکل‌های کندراتیف بهش اعتقاد دارید، بنابراین نظام سرمایه‌داری باید تا الی غیر النهایه همین جوری هی سیکل‌های کندراتیف داشته باشه، یعنی دوباره خودش رو ترمیم بکنه، در حالی که میگه اینطور نیست. این عوامل خونسا کننده ذاتی نظام نیستن که دوباره یک سیکل کنزاتیت دیگه به وجود بیاد، بلکه عوامل خونسا کننده گرایش عمومی به طرف رکود و سکونه، اون گرایش سرشتیشه در ذات نظامه. دلیلش هم خیلی، حالا یکی یکی دلیلش خیلی واضحه که شما از یک طرف به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی بهره‌وری کار رو به طور عظیمی بالا میبری و در نتیجه تولید انبوه میکنی، این از یک طرف، بنابراین پیشرفت نیروهای مولده و تولید کم نظیره در هیچ سیستمی مثل سرمایه‌داری نبوده، ولی یک جانب دیگه داره، کی اینا رو باید بخره؟ تضاد بین تولید و مصرف. حالا عرض خواهم کرد که نظاروش نه تنها اون 12 تا تضاد در نظام سرمایه‌داری، حالا یک بعضیاشو اسم خواهم، ولی به نظر من تضاد تعیین کننده بین تولید و مصرفه. شما این تولید انبوه رو که می‌کنید و این همه تولید می‌کنید که الان در سطح جهانی، یک مثال میتونم از حوله شروع بکنم تا پیرهن و دجمه پیرهن تا اتومبیل و هواپیما. فرضاً در مورد اتومبیل، در حال حاضر اینقدر قدرت تولیدی وجود داره که در هر سال 50 میلیون اتومبیل میتونه تولید بشه، 30 میلیون بیشتر نمیتونن بفروشن. و در اینجا هی به اصطلاح آوانس میدن، تبلیغ میکنن، انواع و اقسام گجت یعنی چیزهای دیگه به حساب اتومبیل اضافه میکنن و غیره و غیره. و بعدش یه چیز دیگه که بهش میگن obsolescence. اینا داستانهاییه که واقعا همش رو به حساب در سرمایه انحصاریش پالسویزی آورده. اینا به طور سیستماتیک در دوره انحصاری به طور سیستماتیک و حساب شده و با هم دیگه میشنن اینا رو حل میکنن. کارخونهای اتومبیل سازی، کارخونهای اجاق برق سازی، اینا هم مثلا جنرال الکتریک، اونایی که ماشینای لباسی که obsolescence یعنی عمر کالا رو به طور سیستماتیک و حساب شده کوتاه میکنن برای که فروششون بیشتر بشه. یه ماشین شرلت 53 هنوزم تو جاده فکر میکنم اهواز آبادان ممکنه هنوز کار میکنه. 1953 و یا تو کوبا هنوز هستن. 53 57 ماشینایش. حالا ماشینایش ولی تو ببینید بعد از 5 سال دیگه کار میکنه. این حساب شده و سیستماتیکه. اینا بهش میگن obsolescence یعنی کوتاه کردن عمر کالا به طور سیستماتیک برای بالا بردن قدرت. برای اینکه حالا از طرف دیگه ولی شما این قدرت تولیدی رو داری و تولید انبوه میکنی، ولی از طرف دیگه چه کار میکنی؟ دائم رو مزد و مزایای کارگرها فشار میاری که اینا دیگه من احتیاج ندارم به عزیزان عرض بکنم که مسئله گلوبالایزیشن یعنی چه. گلوبالایزیشن یعنی خارج کردن تمام صنایع امریکا از خاک امریکا که کارگرش 15 دلار میگرفته یا 20 دلار در کارخونه جنرال موتورز میگرفته به جایی میبرن 2 دلار بده، 3 دلار یا حتی پیرن سازیش رو 10 سنت بده، 15 سنت بده به یه زن بنگلادشی یا کفشی که زن اندونزیایی و یه دختر اندونزیایی در اون شرایط وحشتناک و کار بردگی و نیمه بردگی تولید میکنه. یعنی دائم سطح مزد رو که حالا آخرین خبرهاش رو برای عزیزان میخونم. بنابراین تضاد حل ناشدنی این جزء برای این که در رقابتی که با هم دیگه انحصارات دارن باید نرخ سودشون رو به سودشون رو ببرن بالا. یکی از چیزهایی که سودشون رو میبره بالا عبارت از پایین آوردن هزینه تولیده. مزد کارگرها بخش عظیمی از هزینه تولیده، بنابراین اگه نرخ سود و یا سود بخواد بره بالا هزینه تولید بخواد بیاد پایین، در درجه اول باز مزد کارگرها رو چیز بکن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که به جایی میرسن که مردم قدرت خریدشون به اندازه قدرت تولید جامعه نیست و در نتیجه سرمایه دارا دیگه براشون صرف نمی کنه که سرمایه گذاری بکنه و در نتیجه میخوابه. یعنی 30% از کارخانجات رو تعطیل میکنه، کارگرها رو هم 20-30% رو بیرون میکنه و این وقتی دور تسلسل ایجاد میکنه و سرمایه داره چیکار میکنه؟ سرمایه از صنایع مزد کارگرها که میاد پایین نرخ سودشون میره بالا و در نتیجه مقدار سودشون میره بالا و در نتیجه نظام سرمایه‌داری بزرگترین نظامی است که سود و پسنداز به وجود میاره ولی مثری در صنایع پیدا نمی‌کنه که به طور سودآور سرمایه گذاری بشه. کجا سرمایه گذاری بکنه؟ فرضاً بخواد صنایع اتومبیل سازی رو گسترش بده، خب چی اتومبیلش رو میخره؟ همینطور که عرض کردم الان کپاسیتی یا ظرفیت برای 50 میلیون اتومبیل هست، 30 میلیون بیشتر مشتری نداره. حالا سرمایه گذاری بکنه در صنایع که چی؟ چه کار میکنه؟ میره توی استاک مارکت، میره توی به اصطلاح بورس سهام، میره و انواع و اقسام مشتقات رو به وجود میاره که عزیزان اگر ما بخوایم وارد این مشتقات یا دریوتیو بشیم اصلا سرسام آوره که 400 تا 500 تریلیون دلار مشتقات فقط الان وجود داره که این یه حبابی به وجود آورده که اگه یه سوزن بهش بخوره میترکه. حالا
ادامه میدم که چرا گرایش عمومی نظام به رکود و سکونه. عوامل خونسا کننده یعنی سرمایه داری ترفندهایی داره که اینو خونسا بکنه، منتها این ترفندها عرضه، جوهر رکوده. به قول به اصطلاح مفاهیم به اصطلاح فلسفیش، یکی جوهر داری یکی عرض. جوهر ذات نظام سرمایه داری که به طرف رکود و سکونه، عرض یعنی یه چیز موقت گذراست، متناوبه، دائم نیست، جز ذات نیست، عرضه، فقط شکله و نه محتوا. ظاهراً به نظر میرسد که این تقابل دیالکتیکی بین گرایش به رکود و عوامل خونسا کننده، این دوتا کاملاً متقارن هم، سیمتریکال هستن، یعنی نیروی در برابر نیروی دیگر که گاه یکی دست بالا را دارد و گاه دیگری و هیچ یک قادر به برقراری تسلط بر دیگری را نداره. در واقع در یک تضاد دیالکتیکی میتونه اینجوری باشه، چیزی میگه اینطور نیست. اما این فقط یک تصور نادرست است. چرا؟ چون گرایش به سکون ذاتی و سرشتی نظامه و ریشه عمیقی در عملکرد دائمی آن دارد، در حالی که عوامل خونسا کننده متنبعن، یا جنگ میتونه باشه، یا انقلاب اتومبیل میتونه باشه، یا عرصبت که همین obsolescence که من گفتم به اصطلاح اختراعات دورانساز، مثل یه زمانی مثلا کشف ماشین بخار که باعث شکوفایی عظیم مثلا صنایع در قرن 19 شد، بعدش لوکوموتیو تونست این کار رو بکنه، در حالی که مثلا الکتریسیته جزء به اصطلاح چیز دورانساز نیست، یه کشف فوق العاده مهمتر ممکنه از لوکوموتیو باشه، ولی سرمایه گذاری مثل راه آهن نیست که تریلیون ها دلار اون زمان در سرمایه گذاری شده. عرصبت که بنابراین این عوامل خونسا کننده متنوعن، ادوارین و از همه مهمتر خود محدودگرن، یعنی سلف لیمیتینگ هستن، خودشون رو محدود میکنن. مثلا راه آهن در یه حدی بالاخره تموم میشه، اتومبیل چند تا بسازن، خرابی های جنگ بالاخره همش چیز میشه. فرضاً من دهه 1968 یا قبلش، بله سال 68 که من اروپا بودم، همین طور مشغول ساختن بود هنوز بعد از جنگ دمشق. خب بعدش دیگه چه میشه؟ تموم میشه اینا بالاخره. دوباره مسئله رکود سر بر میاره و دوباره. حالا تاریخ این عوامل خونسا کننده رو من در چند دهه اخیر بارها و بارها از قول نیویورک تایمز حتی برای عزیزان عرض کردم که فرضاً بعد از فروپاشی شوروی، بعد از بله اینا چیکار کردن؟ صدها میلیارد دلار ثروت واقعی از شرق به غرب اومد، از مهندس گرفت تا تکنیسیان گرفت تا پرستار تا دکتر تا عرصبت که دانشمندهای تاپ اومدن به بهشت موعود از شوروی به اروپای شرق. من خوب یادمه که اینا می اومدن دهه 80 یا 90، موقعی که این اجناس چیز رو می دیدن مثل این که وارد بهشت شدن، با ساعت 5 دلار کار می کردن، از لهستان، از لهستان خود شوروی و غیره، مغزها. این یک، صدها میلیارد دلار انرا از نفت و گاز و طلا و نقره و آلومینیوم. و بعدش انقلاب به اصطلاح کامپیوتر، اینترنت و به اصطلاح اینفورمیشن تکنولوژی که یک باره همه به اصطلاح اینایی که تو استاک مارکت چیز بودن دهه 90 در زمان کلینتون اصلا همه رو دیوانه کرده بود. بارها من اینجا اشاره کردم که جوان ها به جای اینکه برن سر کار پشت کامپیوتر میشستن با استاکا بازی میکردن، فکر میکردن پایان تاریخ، برای اینکه پایان تاریخ اعلام شده بود و نظر روانی فکر کردن که دیگه تمام است، هیچ تضادی وجود نداره. این داستان ما میدونیم که در مارس سال 2000 ترکید این حباب. و همین دلیل بود که من بارها باز این رو تکرار کردم، یعنی این عوامل خونسا کننده یا counteracting factors، اینا به اصطلاح که میخوان ترفندهایی هستن که نظام سرمایه‌داری چیز میکنه که از گرایش عمومی رکود جلوگیری بکنه. ولی این تبدیل به حباب میشه. یعنی از دهه 70 به بعد، حالا غیر از فروپاشی شوروی، یک چنین روحیه شادی و پایکوبی ولوله و هلهله به وجود آورده بود، بلکه اینا فکر کردن که واقعا اقتصادشون، آقای گرینسپن اعلام کرد اقتصاد نوینه، به این معنا که هم سود سرمایه ها بالا خواهد رفت، هم مزد کارگرا. و این حبابش که حباب واقعا گرینسپن میتونیم بهش بگیم، رئیس بانک فدرال قبلیشون، ترکی. همین دلیله که اینها احتیاج به 11 سپتامبر دوباره به عنوان یک عامل خونسا کننده داشتن. این رو بارها به عزیزان گفتم که سه روز دوران بعد از 11 سپتامبر که بورس سهام نیویورک تعطیل شد و اینا دیوانه شده بودن، به محضی که باز شد سهام شرکت های اسلحه سازی، عزیزان باید ببینند چطور سر به آسمان کشید. کارخونه های اسلحه سازی به چه دلیل اینها $1 تریلیون بودجه نظامی دارن و کسی جرأت نمی کنه دست به بودجه نظامی. بودجه عرض شود که کوپن غذایی رو زدنش، کمک به اصطلاح کارگرای بیکار زدنش، عرض شود که بهداشت، آموزش، محیط زیست، تمام اینها رو تبرشون عجیب کار میکنه. مجتمع نظامی صنعتی و به اصطلاح امنیتی به هیچ وجه نباید پلیس رو عجیب بودجهش رو میبرن بالا و تمام وسایل رو در اختیارش میذارن. علت این قضیه، بنابراین این عوامل خونسا کننده به این ترتیب: عدم وجود تقارن میان گرایش ذاتی به رکود از یک سو و عوامل خونسا کننده از سوی دیگر را نه از طریق یک بحث تجریدی بلکه از طریق بررسی سریع تاریخ 50 سال گذشته میتوان دریافت، که وقت این تاریخ رو باز میکنه و من الان دارم یک بخشیش رو که خود من تو این برنامه ها به عزیزان عرض کردم، در اینکه این صحبت هایی که من میکنم حتی بعد از این نوشته های پالسویزیه که ما میدونیم بعد از 11 سپتامبر نه تنها مجتمع نظامی صنعتی عجیب بودجه رو پنتاگون برد بالا، بلکه بین 2001 و 2006 ما میدونیم که هم گرینسپن هم بعدش آقای برنکی که رئیس بانک فدرال هستن، اصلا چیز رو بهره بانکی رو از 6% به 0.5% یا حتی به زیر 0، در حقیقت الان این چیز رو تزریق پولی رو که کردن در حقیقت زیر 0 بردن و مردم رو تشویق به خانه سازی و خرید خونه کردن و ما میدونیم 2007 از هم فرو پاشید. حالا دوباره برمیگردم به این قضیه که آیا این یک بحران ادواریه که بعضی از حتی چپ ها گفتن که آره چیز کندراتیف اینه که دوباره از سال فرزند 1990 یا بعدش 2000 دوباره به اصطلاح این سیکل کندراتیف شروع میشه و یک دوره شکوفایی به وجود میاره. حالا دلم میخواد دو تا خبر برای عزیزان بخونم که ببینیم این بحرانی که بعد از سال 2007-2008 به وجود اومده و دائم صحبت از ترمیمش میکنند، آیا واقعا ترمیم شده یا اینکه این لاقل الان 2013 این از 2007 بگیریم تا 2000 یعنی 6 ساله و این با تمام رکودهای قبلی به کلی متفاوته و ترمیمش هم کاملا متفاوته و به همین دلیل که در واقع این رو عرض بکنم، عوامل خونسا کننده که میان و جلوی این گرایش عمومی به رکود رو میگیرن، بالاخره یک مرز دارن، حد و مرز دارن. به قول ایستان میزروش که به نظر من حرفش درست مگر خلافش ثابت بشه، در واقع نظام سرمایه به مرزهای نهاییش میرسه. بحران ساختاری یعنی این که به مرزهای نهاییش میرسه و در نتیجه دست و پا میزنه برای اینکه دوباره عوامل خنسا کننده دیگری رو به وجود بیاره و دچار چنون تضادی میشه که بحران نه تنها از نظر اقتصادی به وجود میاد، از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی در کشور خود مرکز یا مرکز یعنی در امریکا به وجود میاد. عزیزان اخبار رو بخونم که چه کشتارهایی در مدارس، در پشتخونها، در کلیساها، در پرسوتی رستوران ها و غیره، در سینما ها میشه. همینطور مردم خودشون رو به مسلسل میده، همه مسلح هم و به جایی که علیه دولت، یعنی که در قانون اساسی چرا مردم رو گفتن که باید همه مسلح باشن یا حق حمل اسلحه دارن، برای که دولت بهشون زور نگه، ولی حالا به جون هم دیگه افتادن، میتونن به جون این دولت بیفتن. همین دولت برای پلیس 6 میلیارد فشنگ اخیراً خریده که اگه مردم امریکا تکان بخورن به اصطلاح دخلشونو بیاره. حالا من دو تا خبر از خود امریکا میخونم و بعدش میریم رو بقیه بحث که در واقع روی ایران باشه که این عزیز نوشته که به اصطلاح ایران در معرض خطره. برخلاف این از نیویورک تایمز 10 ژانویه یعنی یک هفته پیش، برخلاف امیدهای مبنی بر این که اقتصاد سرانجام تحرکش را به دست آورده، دولت روز جمعه گزارش داد که استخدام توسط کارفرمایان در ماه دسامبر آهسته ترین آهنگ را در 3 سال گذشته داشته. این ارقام معکوس افزایش قابل قبول میزان مشاغل در پاییز گذشته است که دائم در پاییز گذشته میگفتن دوباره به اصطلاح اقتصاد داره میره بالا، داره ترمیم میشه، دوباره به اصطلاح سطح استخدام رفته بالا، کار داریم به وجود میاد، که خیلی از اقتصاددانان و گردانندگان بانک مرکزی را قانع کرده بود در پاییز گذشته که بازار کار روی پایه‌های مستحکمی قرار دارد. طبق گزارش وزارت کار در ماه دسامبر تنها 74,000 نفر استخدام شدند. اگر بخوان با افزایش جمعیت جلو برن، لااقل هر ماه باید 150,000 شغل به وجود بیاد که فقط با افزایش جمعیت چیز داشته باشه، نه اینکه کار جدید به وجود. در تمام رکودهای قبلی طوری بوده که در عرض 3-4 سال اول بعد از بحران در حقیقت سطح مشاغل دوباره به 4-5% رسیده و این بسیار پایین تر از 200,000 شغل تازهی که اقتصاددانان انتظار داشتن. و بعدش اون وقت صحبت از این میکنه که هر شبه که گرچه نرخ بیکاری از 7% به 6.7% آمار رسمی رو عزیزان دقت بکنن، از 7% به 6.7% کاهش یافت. چرا؟ برای این که از زمان کلینتون نرخ بیکاری رو اونهایی رو میدونن که افراد به طور فعال برن و اسمیسی بکنن و در جستجوی کار باشن. میلیون ها کارگر امریکایی کاملا ناامید شدن و اصلا از بازار کار بیرون افتادن. اینه که های میزان به اصلا نرخ بیکاری میاد پایین، در حالی که میزان بیکاری واقعی داره میره بالا. اما این بیشتر به دلیل این است که شمار هرچه بیشتری از بازار کار بیرون رفتن، یعنی امید خود را برای پیدا کردن کار از دست دادن، نه اینکه میزان شاغلین افزایش یافته باشه. در میان گروه های سنی 45 تا 50 سال میران میزان بیرون افتادن از بازار کار 4% افزایش یافته. و اونهایی که در بازار کارن ارتباط که 79.2% یعنی در این 45 تا 55 سال واقعا دوران اکتیرشونه، یعنی در حقیقت بیش از 20%شون بیکارن. ولی من باید بگذرم و بر که این خبر که برای عزیزان میخونم برمیگرده به مسئله سویزی و تضاد بین تولید و مصرف. طبق آمار رسمی، این از پال کریگ رابرت اینو گرفتم که فکر میکنم در انتیوار اومده بود یا کامن دریمز و یا کامتر پنج، یکی از ایناست، ننوشتم که در کجا، ولی انفورمیشن کلیرینگ هست، در انفورمیشن کلیرینگ هست. طبق آمار رسمی مزدها در سال 2012 چجوری بودن؟ 40% از نیروی کار در امریکا کمتر از 20,000 دلار در سال درآمد دارن. خط فقر برای یک خانواده 4 نفره 23,550 دلار. 40% کمتر از 20,000 دلار در میارن. 53% از نیروی کار کمتر از 30,000 دلار. یعنی در مرز فقر. علت این که قدرت خرید وجود نداره چیه؟ و علت این که تضاد بین تولید که این همه عظیمه و مصرف به چه دلیله؟ به دلیل اینه که بخش عظیمی از کارگرا، در واقع حتی اونایی که در امریکا زمانی که فرزن سفر اولی که من اینجا بودم، شما کارگر فقیر نداشتی، پدیده ای به نام کارگر فقیر وجود نداشته، یعنی کسی که شغل داشت بسیار بسیار کم بود. الان در واقع 53% از اونهایی که کار دارن یا زیر خط فقرن، اونایی که 20,000 دلار در میارن، و یا در مرز فقرن، اونایی که 30,000 دلار در میارن. اون وقت بقیه چی؟ 73% کمتر از 50,000 دلار در میارن. اینا رو پال کریگ رابرت از یک جداول مفصلی که عزیزان برای من فرستاده بودن در آورده و اینا رو چکیده شد. از سوی دیگر کمی بیش از 1% از امریکاییان بیش از 200,000 دلار در میارن و 0.5% 1,000,000 یا بیشتر در سال میسازن. از این رو قدرت خرید جامعه در مجموع طوریست که نمیتواند اقتصاد را به تحرک درآورد. این همون حرفیه که در حقیقت پال سویزی زد در 1985-6 در حال حاضر به اقتصاد سویزی. حالا دوباره برمیگردم به حرف این دوست عزیز که از ایران نوشته، میخواد تمام این بحثا رو من آوردم، چرا حالا امریکا این سیاست دیگرش چیز شده؟ برای اینکه ملاحظه کرده که خیلی ساده است، این بحث از هیئت حاکمه که الان قد علم کردن در برابر همین عزیزان، ببینن چه کسایی قد علم کردن در برابر همین لایحه که به اصطلاح در حقیقت رهبر دموکرات ها در سنا آقای جان رید یا اسم اولش یادم رفت، هر طبق که مجبور شد لایحه رو فعلا کنار بذاره، یعنی شکست خوردم لابی اسرائیل هم سال. همینطوری یه شکستی بود برای رسوجه سلفی های ایران. ما در ایران هم سلفی، در امریکا هم سلفی داریم. حالا باز حرفو میکشه. در نامه هاشون عزیزان تکیه میذارم تا یادم نرفته آقای دکتر سهیمی مقاله مفصلی و تحلیلی در سایت ارشبت که گویا نیوز دارن همین امروز گذاشتنش، امروز صبح، راجع به اصطلاح تضادهایی که در درون هیئت حاکمه است که به نظر من خوندنش مقاله تحریفی واقعا و خوندنش خیلی ارزشمنده. عزیزانی هستند که روی تضاد بین سلفی ها و دیگران، یعنی فرضاً اصلاح طلبا و عرصوت که آقای روحانی و آقای رفسنجانی ها اینا میذارن، که به نظر من باید این تضاد رو دید و باید از تضادی که بین اینا هست استفاده کرد. ولی ما فکر نکنیم که فقط در ایران سلفی وجود داره، در امریکا هم ما سلفی داریم. همین هایی که این لایحه رو آوردن، آقای لینزی گرام، آقای جان مکین و تمام بسیار سلفی های دیگه شد که نه تنها طرفدار حمله به عراق، حمله به افغانستان، حمله به لیبی، حمله به سوریه، حمله به ایران بوده اند و هستند و دشمن زنانند، دشمن کارگران، یعنی دشمن اکثریت بزرگه. به عزیزان عرض بکنم آخرین آمار میزان مقبولیت کنگره امریکا در بین مردم بین 9-13% یعنی لااقل 87% از مردم امریکا اعتقادی به این کنگره ندارند و این کنگره قرار بوده نماینده مردم امریکا باشه. در واقع شما اگر در ایران هم آمار گیری بکنید همین نظر رو و یا بیشتر، لااقل 90% از مردم همین نظر رو راجع به این مجلس اسلامی در ایران داره که این همه سلفی توش هست. ولی در امریکا، حالا میخواستم این رو عرض بکنم، درسته که بین سلفی های امریکا و آقای اوباما و دموکرات ها و طرفدارانش تضادی وجود داره که مردم از این تضاد استفاده کردن به اوباما رأی دادن و اوباما هم امید و تغییر با این شعار اومد و عزیزان به یاد دارن که چه قولهایی داد، به کدوم قولهاش عمل کرد، اونم امید و تغییر بود، تدبیر و اعتدال. ولی اوباما چیکار کرد؟ به نظر من ضربتی که به جنبش ضد جنگ زد، ضربتی که به جنبش سیاهان زد، ضربتی که به جنبش لاتینوها زد، ضربتی که به جنبش زنان زد، هیچ کدوم از جمهوری خواهان نمیتونستن این کار رو بکن. یعنی در امریکا ما اون چیزی رو داریم در عرصه سیاسیش که بهش میگن good cop bad cop، یعنی پلیس خوب پلیس بد، یکیشون شکنجه میده یکیشون نصیحت میکنه، ولی برای حفظ نظامه. ما باید هوشیار باشیم در ایران که فقط در ایران ما سلفی نداریم، در اسرائیل هم سلفی داریم، در امریکا هم سلفی داریم. مواظب این باید باشیم که فقط دست خوش دعوای بین حزب دموکرات و جمهوری خواه نشیم، بلکه عامل دیگری باید وارد صحنه بشه، همینطور که در تونس شد، همینطور که در مصر شد، همینطور که در اسپانیا و پرتغال یونان شد. عامل سوم توده های مردم هم. تا این جنگ بین good cop bad cop حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات رو، این تعادل رو به هم بزنه. و یا فرضاً مردم طوری حرکت بکنن که بیان پشت اوباما تا بتونه اوباما کاری بکنه، یا آقای روحانی بتونه کاری بکنه، یا آقای خاتمی بتونه کاری بکنه. باز احتیاج به جنبش مردم هست. و اگه مردم فقط نگاهشون به بالا باشه، good cop یعنی پلیسای خوب، کارشون به جایی نمیرسه، تکانی نمیخوره. در تونس اگه مردم حرکت نکرده بودن انهزه فقط میشینه میکرد به شیچ فرق. حرکت مردم
هم نهزه رو عقب زد، حرکت مردم اخوان المسلمین رو عقب زد. حالا اخبار مصر رو برای عزیزان میخونم که یکی از پیچیده ترینه و تا الان من راجبش صحبت نکردم. هر کدوم از اینا درس توشه که چرا یک میخوام در جواب این عزیزی که یه پاراگراف از نامش رو خوندم که میگه ایران در معرض خطره. تا حدود چند ماه پیش خود من تو همین فکر بودم و به همین دلیلم تکیه من و در واقع لبه تیز مبارزه من علیه دشمن خارجی بوده. عزیزان میتونن برنامه های گذشته رو نگاه بکنن. ولی مبارزه عظیم مردم هم امریکا هم ایران و هم جهان و هم تضادهای درونی خود نظام امریکا و سرمایه داری جهانی که من تا حد زیادی تضادهاشو از نظر سیاسی نظامی و امروز یه مقدار از نظر اقتصادی باز کردم، اینا رو وادار کرد برای اینکه دست از اون سیاست‌های جنایتکارانه و تجاوز به کشورهای دیگه دست بردارن و در نتیجه بسیاری از اونایی رو اپوزیسیون خارجی رو که در حقیقت همون براندازان و امثالام و امثالام انحلال طلبان و اونایی که منتظر بودن واقعا امریکا از طریق به اصطلاح محاصره اقتصادی ایران رو از پا در بیاره و اگرم نشد حمله نظامی بکنه، منتظر بودن. اینا همشون ناامید شدن، وارد مرحله جدیدی شدی و اون هم اینه که مردم ایران نباید بذارن ایران تبدیل به پاکستان ضیاء الحق بشه. در اینکه هدف اینا عبارت از اینه که سرمایه خودارهای خارجی بیان، یعنی وابستگی مثل زمان شاه زمان شاه بشه، منهای پایگاه های نظامی یا مستشاران امریکایی، البته اون رو هم باید چیست یه، ولی سرمایه ها وارد ایران بشه. خصوصی سازی ها از زمان شاه اصلا غیر قابل مقایسه است. در زمان شاه ثروت های ملی ایران خصوصی نشده بود، به دست یک مش دزد غارتگر سپرده نشده بود، پزشکی خصوصی نشده، آموزش چیز نشده بود. درسته مستشارهای امریکایی اونجا بودن، ایران لگدکوب خارجی بود، پایگاه نظامی امریکا داشت در اونجا، ولی در زمان شاه اقتصاد ایران اینجور نبوده، در واقع نوع اقتصاد رفاه بود. برای همه میشه موسی غنی نژاد به شدت مخالف اقتصاد زمان شاه، میگه همه چی باید خصوصی بشه و اینا هدفشون، آقای روحانی هم هدفشونه. این از یک طرف. و اون وقت قانون اساسی قرون وسطایی همینطور که عرض کردم، اگر عزیزان قوانین مجازات اسلامی رو که همین امسال تصویب شده، من دیشب میخوندم عزیزان توی جرس، یکی از خانمها در مجله جرس مقاله مفصلی راجبش نوشته، اسم این خانم شریف من یادم رفت، که ببینید مقایسش کرده با قوانین حقوق بشر، ضد بشر واقعا قوانین مجازات اسلامی که تازگی به اصطلاح میخواد اجرا بشه و خود قانون اساسی که تمام تبعیض ضد انسانی علیه زن، علیه اقوام دیگه، علیه مذاهب دیگه، علیه عمامه‌ای و غیر عمامه‌ای، تمامش تبعیضه و ضد انسانی، یعنی در واقع میخوان کشور از نظر اقتصادی وابسته بشه و بعد حکومت اسلامی که از زمان شاه به مراتب وحشتناک‌تره در ایران حاکم. هدف اینا اینه، مردم باید آگاه و هوشیار باشن و جنگ بین سلفی ها و آقایان رو عرض که این منتظره این نمونن که جنگ بین سلفی ها و غیر سلفی ها چیه و مرتب بگن که خب سلفی ها، اوباما هم میگه که من کاری از دستم بر نمیام، مگه اینا میذارم؟ ولی اومده که نظام حفظ کنه، اصلاش اینست که برای مردم واقعا کاری بکنه، میاد قول میده و بهش عمل نمی کنه و فقط مردم رو به اصلا ساکت میکنه. برای ساکت کردن مردمه، لالایی خوندن برای مردمه. اوباما لالایی میخونه، لالایی خان بسیار مجربیه که سیستم چقدر باهوشه که اینو انتخابش کرده اوورده، هم سیاه پوسته
کسی ها رو راجب بکنه، لاتین ها و غیره و غیره، و هم ببینید چه حرافیه. آقای روحانی هم زیاد زیبا صحبت میکنه. مصر رو من فقط میرسم، چند تا فقط آمار میدم که اگر شد بحث بسیار بعدم، برای این که مسئله مصر اختلافات و برای خود من بعضی از اسلامگرایان ایرانی مواضعی که و دفاع بیچونه چرایی که از اخوان المسلمین کردن به نظر من نشان دهنده اینه که کجا هستن. در مصر 52 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستن. عزیزان من نمیدونستم که برای رفراندوم قانون اساسی مرسی 2.7 میلیون نفر شرکت کردن از 50 میلیون، یعنی در حقیقت 20%. مرسی من هفته گذشته گفتم که با 15 میلیون انتخاب شده، با 13.2 میلیون در 2012 رئیس جمهور شده از 52 میلیون واجدین شرایط. در رفراندوم اخیر دو تا روایت من از رویتر 15 ژانویه اینو گرفتم، در این رفراندوم 55% از واجدین شرایط شرکت کردن، یعنی در حدود 27 میلیون. ولی خبر بعدی رو که در عرض شد که مجله معروف آلمانی عرض شد که خوندم، میگه که 40% شرکت کردن. قانون اساسی جدید، یعنی میخوام عرض بکنم که تقریبا اونهایی که شرکت کردن در رفراندوم دو برابر اون چیزیه که هم آقای مرسی رو انتخاب کردن و دو برابر یا سه برابر اون چیزیه که در قانون اساسی قبلی که آقای مرسی در رفراندوم گذاشته بود. یعنی هنوز با اینکه این یک لندسلاید نیست، یعنی یک تفاوت عظیم مثلا 70-80% مردم شرکت نکردن و این نشانه اینه که اختلاف وجود داره در هر سبت که در مصر، ولی شمار اونهایی که در و در این حال ما میدونیم که تمام به اصلاح چیزهای ناظر از کارتر گرفته تا موقوفه کارنگی گرفته تا انواع اقسام به اصلاح چیزهای اروپایی نظارت بر این رفراندوم داشتن. ولی نکته، قانون اساسی جدید متن اصلاح شده ای از قانون اساسی تدوین شده در دوره مرسی است. آنچه که مرسی میخواست به مردم تحمیل بکنه چی بود؟ قانون اساسی شریعه بود، یعنی مثل ایران میخواست قانون اساسی ضد انسانی، ضد زن، یعنی ضد بشری به مردم مصر تحمیل بکنه و مردم مصر در برابر این مقاومت کردن. اونهایی که اخوان المسلمین رو نماینده دموکراسی در مصر میدونن، که مجله باستون ریویو مقاله و یا یک سلسله چیز نوشته که یکی از ایرونی های اصلاح طلبان توش قلم زده، عنوان مقالاتش هست چرا دموکراسی مصر، دموکراسی مصر به قتل رسید. یعنی در حقیقت دموکراسی مصر یعنی اخوان المسلمین به قتل رسید، یعنی جمهوری اسلامی نماینده دموکراسیه، طالبان نماینده دموکراسیه، اینهایی که در سوریه سر می برن نماینده دموکراسی هم، در اینکه اونا هم میخوان قوانین شریعه رو پیاده بکنن. همینهایی که اخیرا صدها نفر رو سر می برن و با سراشون فوتبال بازی میکنن. در جمهوری اسلامی سر نمی برن، ولی در عرض 2 هفته گذشته 40 نفر رو دار زدن. خوبه در سال 100 نفر رو دار بزن. این دست آقای موسوی نیست، ولی آیا نباید اعتراضی بکنه؟ حق اعتراض داره؟ نداره؟ ممکنه نظر قانونی این جزء اختیاراتش نباشه، ولی نطقش در اومده اعتراضی کرده در حد مطهری. هر شبت که این که کمیته 50 نفران اون را تهیه کردن، اصلاحات انجام شده در آن، آزادی های فردی مذهبی و حقوق زنان را تضمین می کنن. مردم مصر هرچند زجر بکشن و نظامی ها هم بیان، این قانون اساسی رو نذاشتن به بند بکشتشون و این برد مردم مصر. همون چیزی که در دولت مرسی تضمین نشدنش مورد استفاده بود، مورد انتقاد بود، عذر میخوام. مردم مصر چرا در برابر اینا ایستادن؟ و بعضی از این روشنفکرهای مذهبی در اومدن گفتن آره سیام شوهر چند میلیون نیومدن، همش 250,000 نفر اومدن. یعنی تن به چنین دروغ پردازی برای توجیه اخوان المسلمین، اینا ادعای دموکراسی میکنن، طرفدار پیاده شدن شریعه. اینا در از این چند وقت به من ثابت شده که اینا طرفدار پیاده شدن شریعه هم. داری از جان رالز و کارل پوپر و مکس وبر و امسالان هیت و نقل قول بار ما بکن، ولی تو که طرفدار اخوان المسلمین هستی، یعنی طرفدار پیاده شدن شریعه هستی، یعنی طرفدار جمهوری اسلامی هستی و اونم بخش سلفیش، یعنی نمیتونن ما رو فریب بدن. من نیز در عرض شود که از سوی دیگر مخالفان از اختیارات ویژه‌ای که به ارتش داده شده انتقاد کردن. مگه آقای مرسی چیزا این همین چیزایی رو، امتیازاتی رو که در قانون اساسی جدید به ارتش دادن مرسی هم داده بود؟ آیا چیز 1979 رو با اسرائیل از بین برده بود؟ یا به ارتباط که سایر قضا، یعنی تمام این چیزایی رو که بود علاوه بر چیزایی شریعه رو که میخواست پیاده بکنه، حقوق برای زنان قائل نبود و غیره و غیره. تفاوت این رفراندوم با رفراندومی که آقای مرسی گذاشت بر سر اینه، شرایط در مصر هیچ وقت شرایط خوبی نیست، ولی تقصیر کیه؟ چه کسی کوتاه نیومد در برابر میلیون ها انسانی که توی خیابونا بودن؟ ارتباط که من حالا ادامه میدیم مسئله مصر، چون پیچیده است و نباید ما از این طریق به اصطلاح به اختلافات دامن بزنیم، ولی این چیزایی که من دریافتم که بعضی از این دوستان مذهبی ما این طور از اخوان المسلمین چیز کردن، نشان دهنده اینه که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، طرفدار این قانون اساسی هستند، طرفدار پیاده کردن قوانین شریعه هستند. اینا دموکرات نیستند. فرزاد جان خیلی ممنون، یه کمی وقت به اصطلاح چیز شد. هر شبه که عزیزان میدونن 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com و هم به مردم تیو دانش تیوی و فیسبوک استقلال آزادی جمهوری اسلامی خواهد. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.